درس خارج فقه اصول استاد فاطمی هفته 12395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله وفوض امري الى الله وما توفيقي الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى طيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لترابنا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این مورد که تعارض بینتین پیش میاد، دو نفر شهادت میدن، این مامان زید در مقابل دو نفر دیگر هم شهادت میدن، این مال عمره، به این میگن تعارض بینتین. صور مختلف اینجا پیش میاد، آیا اینا هر دوتا زوریت هستن، دست هر دوتاشون مشترک استفاده میکنن، یا نه هیچ کدام زوریت نیستن، دست شخص ثالثه، یا یکی زوریته یکی زوریت نیست. صور مختلف پیش میاد. اینجا چکار باید کرد؟ اخبار بسیار مختلف در اینجا از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به ما رسیده، شبیه خبرین متعارضین باید عمل کنیم اینجا. یعنی چطور در دو تا خبر با هم تعارض بکنن، چکار باید کنیم؟ همون مسئله هم در اینجا که بینت این تعارض میکنن، اون تا خبرین نوعاً در احکام شرعی است، تعارض بینتین در موضوعات خارجی است. به موضوع خارجی چه فرش اینجا هست، زید میگه مال من هست، عمرم میگه مال من هست، به موضوع خارجی است. دو تا بینین اینجا در مقابل هم قرار گرفت که از کردن اینجا هر دوتا زوریت هست، هیچ کدوم زوریت نیستن، یکی زوریت دیگری زوریت نیست، و بالعکس صور مختلف هست. و اجمال قضیه این است که ما باید تلاش کنیم رجحان بین البینتین را به دست بیاریم. کدومشون رجحان داره؟ این است چنانچه در خبرین متعارضه اینم ما اول وظیفه همون این است که ببینیم رجحان بین دوتا خبر مال کیه. مثلا یکی عدل راویش، یکیش عادل، یکیش موافق کتاب الله، یکیش مخالف کتاب الله، یکیش موافق اهل سنت، یکیش مخالف اهل سنت، یکیش مورد تعیین مشهوره، یکی مورد اعراض مشهور و شهرت است. اونجا چطور دنبال زیر و چان میگشتیم؟ راجح را، مرجح را میگرفتیم، مرجوع را چکار میکردیم؟ کنار میذاشتیم. اگر دوتایی با هم من جمعی انتحاد کفر بودن، میگفتیم تعادل و تکافق اینجا وجود داره، اینجا چکار باید بکنیم؟ آیا تعارض و تساقط ها هست؟ یا یکی از این دوتا خبر را ما اختیار بکنیم، مختاریم؟ اون وقت اختیار، آیا اختیار ابتدایی یک دفعه اختیار بکنیم، یا یه بار که اختیار کردیم دیگه استمرار داره یا نه؟ هر روز یوم جدید و حکم جدید. بحث هایی که در اونجا داشتیم مشابه همون اینجا هم داریم، منتها باید ابتداً اخباری که در این مانند و فیه وارد شده بررسی کنیم. تقریباً 40-50 روایات پیمان نمونه از هر دسته روایت یکی دوتا ما داریم نقل میکنیم. در جلسه قبل نمیدونم به روایت چندم رسیدیم. روایت ششم که صحیحه حلبی بود ظاهرا خوندیم. روایت هفته موثقه سماعه بود خوندیم یا نخوندیم؟ بله. اینجا موثقه سماعه این هست که میگه که این رجل این اختصما الی علی گنمی علی امیر المؤمنین علی علیه السلام فی دابته فزعم کل منهما انها نجدت الی مزوده. دو نفر اختصام کردن، طلب خصومت و رفع خصومت محضر علیه السلام رفتن فی دابته، در یه دابه خصومت کردن. این میگه این دابه، این اسب، این به اصطلاح چطور مال من هست، اون یکی میگه مال من هست. فزعم کل من هما انها نتزد الان مزوده. مزوده یعنی اونجایی که حیوان را نگهداری میکنن. و اقام کل من هما بینتن سوا فی العدد، هر دوتا بینه متساوی در عدد اقام کردن. یعنی هر کدوم دوتا بینه، هر کدوم بینه داشتن دو نفر یا بینه ی هر کدوم چهار نفر، فرقی نمی کنه، متساوی بودن. اینجا چیکار کرد حضرت علی علیه السلام؟ فاقرع بینهما سهمین فعلم سهمین تو مقام. حضرت بین این دوتا سهم جدا کرد، یعنی به این معنا دوتا اسم نوشت، دوتا علامت داشت. شما آقای الف، شما ما آقای ب. خدمت شما عرض کنم سهمه این رایشون مشخص کرد. فعلمه از سهمه این سو مقاله. سپس حضرت ارواح منافدا شروع کرد به دعا کردن. اللهم رب السماوات و الارضین و رب العرش العظیم. شروع کرد که ای خدای آسمان ها و زمین، ای خدایی که خالق نور و ظلمتی، ای خدایی که خالق بهار و سهاری و صحراها و دریاها هستی، راه های عرش و آسمان و زمین برای تو از سوا، پنهان و آشکار برای تو وجود نداره، همه چی برای تو روشنه. شروع کرد از اسماء تبارک و تعالی از رب اونچنین به نام آورد، دعا کرد. ایهما کان صاحب الدابه فاسالو که ان یبرع و یخرج سهمه. هر کدوم از این دو صاحب دابه هست، خداوندا نام او در میاد. فایهما کان صاحب الدابه فاسالو که ان یبرع و یخرج سهمه، اسم او در میاد. یعنی این قضاوت ما وسیله باشه که حق به حقدار برسه و همه چه دست توست. فخرج سهم و احده ما فقد آله به ها. بعد از این دعا دستراز کرد، یکی از سهمه این رو برداشت. فخرج سهم و احده ما فقد آله، حضرت قضاوت کرد به نفع همون. اینجا میبینید که فقط مسئله یه قرعه مطرحه، در حالی که در بعضی از روایات داشتیم نصفین تقسیم کرده از را. در بعضی ها داشتیم که مسئله غیر از این که قرعه مطرح شد، یمین هم مطرح شد. این روایات این چنین مختلف هست، آدرسش هم خدمتتون داده شده. هشتمین روایت خبر تمیم هست. این رجلین ادعی یا بغیرن، دو نفر مرد ادعا کرد شطوری را. فقام کل من هما بینتن، هر تکی از این دو بینه اقامه کردن. فجعل له امیر المؤمنین علیه السلام بینهما. علی علیه السلام این بعیر را بین دوتا تقسیم کرد، بین دو مال دوتا دونه. ببینید نه قرعه مطرح شده اینجا، نه چی قسم. اینجا همونطوری فجعله بینهما، فجعله امیر المؤمنین علیه السلام بینهما. اینم یه روایت. باید همه این روایات رو ببینیم، ببینیم اینا رو در کنار هم قرار بدیم چگونه. جمع کنیم بین این روایات. روایت نهم روایت رزمی هست که فیض دعا رجلون الا رجلون اقارن او حیوانن او غیره و اقام بذالک بینتن و اقام الذی فی یدی شاهده فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه. این روایت نهم چیز دیگری می‌فرماید که اگر حیوانی یا عقار زمینی ملکی یا چیز دیگری مردی ادعا بکنه اقامه بینه بکنه و اون شخصی که دست بشه اونم به قامه بیانه بکنه، اینجا چهار باید کرد؟ حضرت فرمود فاین در حکم فیه این است که از دست اون ظلمیت این رو بگیریم بدیم به این کسی که خارج از اون شیء هست ید نداره. چرا؟ برای که لندن بیانت علیه ان بیانت و علم و یمین و الامن انکر، اولا اون کسی که خارج از اون شیء هست، دور از اون شیء هست، مدعی هست، این مال من است، اون رو برداشته، اونم لابو بگی نخیر منکر میشه. خب اول رویه قضایی چی؟ البینت و المدعی. اگر این مدعی بینه نتونست بیاره میرین به سراغ ولیزا او چه بینه داشته باشه، چه قسم آمادگی داره بخوره، فعلا اون در رده که دوم هم بینه تو هم در مدعی مدعی اون کسیست که خارج از مشتدرک باب ده ابواب کیفیت و حدیث سه. روایت دهم خبر زراره هست که رجلون شهید الله و رجلان بیند الله و این در رجلون خمسی نداره هم و جا آخران فشهید الله و این نه این ده و معتدره هم و کلهم شهدوا فی موقف. دو نفر مرد اومد گفت که ما شاهدیم که این آقای زید 50 درهم از امر طلب داره، 50 درهم زید پیش امره. دو تا شاهد دیگه اومدن گفتن ما شهادت میدیم که 100 درهم زید پیش امره و کلهم شهدوا فی موقف، هر کدومم در یه موقف خاصی شهادت دادن. چکار باید کرد؟ قال علیه السلام اقرأ بینهم ثم استهلف الذین اصابتهم القرعه بالله انهم یشهدون بالحق. بین این دوتا شاهد، بین دوتا شاهد قرعه انداخته میشه. این دوتا شاهد میگه 50 تومن پیش این امر هست برای زید، یکی میگه 100 درهم. قرآن داخته میشه به نام هر کدومش افتاد باید قسم بخوره که قسم به خدا من جز به حق هیچ تکلمی و شهادتی ندارم. نمیک روایته دیگر هست که ظاهر روایت این هست که شاهده این قسم میکنن، خود شخص نیست که قسم میکنه. روایت 11 خبر عطار هست فی رجل کانت له امرأة جا رجل شهود شهدو انها به المرأت این رأت فلان، مردی پیشش خانمی بود، زن شوهر تلقی می شدن، زندگی می کردن. فجا رجل شهود، مرد دیگری شهودی آورد که شهدو انها به المرأت این رأت فلان، این خانم خانم این مرد نیست، این نامردی کرده آورده این زن رو پیش خودش دارد زندگی میکنن. شهیدو انهاده این مرعته امرعت و فلانی زن زنه آقای زیده که الان امر پیشش نگه داشته به ایوان خانم و جا آخران فشهیدو انهما امرعت و فلان، دو تا آدم دیگر آن شاهد دیگرم خدمت شما دن شاهده نه خیلی مال زن بچه فعقد علی شهود و عدل و شهود هم معتدل هستند و عدل هم هستند، یعنی برتری ندارند که یکی عدل باشه یکی عادل باشه، مثلا یه طرف 4-5 تا شاهد باشه یک نفر دو تا سه تا باشه، نه ابلهم قال علیه السلام یقرأ بین الشهود، بین شهود قرآن داخته میشه. فمن خرج اسمه فهو المحق و اولا بها، هر کی اسم در بیاد اون حق را داره میگه و اون اولا به اصطلاح شهادت دادن است. حدیث هشتم همین باب دوازده باب کیفیت حکم هست در وسائل، باب دوازده و باب کیفیت حکم. ببینید در این دوتا روایت شهود هستن که قسم میکنن، یکی مسئله مالی، یکی مسئله فروج و ناموس و این چیز هست. این دوتا روایت هم بخونیم که روایات دیگه خیلی زیاد همون سیده روایت. دوازده همون روایت خبر سکونی از امام صادق علیه السلام است، از آباء طاهرینش تا میرسه که این علی علیه السلام قطع فی رجلین ادعی یا بغلتن، علیه السلام در دو مردی که ادعای اثری را این ادعا کرد مال من نبونی که ادعا کرد مال منه، فقام احدهم مشاهدین، یکی از این دو تا شاهد ها بود، دو نفر شهادت دادن که بعد ما شهادت میدیم که مال آقای زید، و آخر خمسه نفر دوم پنج نفر شاهد ها بود. قال علیه السلام این دیگه یک طرح جدیدی مطرح می‌فرماید. قال علیه السلام لصاحب الخمسه خمسه تو اسهم و لصاحب شاهدین سهمین، هر کی شاهدش بیشتر باشه سهم بیشتری می‌بره. در نتیجه که اولا بغله به هفت سهم تقسیم میشه، پنج قسمت مال همسطمون که شاهدش به هنز نفره، دو سهم مال آقاییست که شاهدش دو نفر هست. باب دوازده باب کیفیت حکم حدیث ده این است که روایت سیزده هم که آخرین روایت هست باز در رابطه با مسئله فروج و ناموس و مسئله خانوادگی است. عن صادق علیه السلام فی خبر استقبی فی رجل ادعا علی امرأت انه تزوجها به ولی و شهود و انکرت المرأت ذلک، مردی ادعا کرد که این خانم زن من هست، من این رو در تحت ازدواج خودم درآوردم به ولی و شهود، هم ولیش حضور داشت خبر داشت و هم شهودی حضور داشت. و اینکرت این مرعه تو دانه بلکن مرعه این رو این کار کرد گفت نه، ظاهره شد قبلن هم این چنین چیز متعارف میتونه بگه باشه، چون اون زمان به ثبت اسناد و آزمایش و بند بساط های کهران هست نبود، توافق طرف اینی میشد و یک آخوندی عقدشون رو میخوند کار تمام میشد. حالا گاهی نوشته میشد نوشته نمیشد، نوشتارم ظاهرا گاهی انجام نمیشد. در نتیجه این چنین قضایا غیر طبیعی نیست. ما در زمان آغازا این خیلی بعیده به ندرت اتفاق بیافته. خدمت شما عرض کنم که فعقابت اختها به من علا رجل آخر البینه، دختر این خانم اقامه بینه کرد که نه خیلی آینا ها درومیه که با این خواهر من ارتباط کرده، خواهر من هم میبینید که این کار میکنه، این خواهر بزرگوار من خانم کسی دیگه هست و ازدواج کرده و شاهدم داره. فقامت اخت و آده البقه علا رجل آخر البینتا انه تزوجها، اون مرد دیگر ازدواج کرده با این خانم، اونم به ولی و شهود، هم ولی با خبر بود و هم شهودی شهود حضور داشتن. ولم یوقف تا وقتن، وقتی هم مشخص نکردن، یعنی به این معنا این چنین نیست که مثلا مرد اول بگه که از سال مثلا 80 تا 85 ما چنین با هم قول و قرار بود داشتیم، ازدواج کردیم، ولی این بود و شهودی بود، این چنین نیست. یا دومی هم بگه از سال مثلا 86 تا 92 مثلا ما با هم، اگر این چنین بود وقت مشخص بود، مسئله راحت قابل قضاوت بود. اون موقع اونی که مقدم از حرفش عملا مقدم میشود. این چنین چیزی به طور مطلق قضا و به اصطلاح شهادت داده میشه، ابداع میشه. ولم یوقت ها وقتا این البینه چکار باید کرد؟ این البینه بینه تو زوج ولا تقبل بینه تو مرأه. بینه زوج مقدم است، بینه مرئی که به عنوان خواهر اون خانم اومده آستین بالا زده بود شهادت شاهد آورد و ادعا میکنه، نه، این البینه بینه تو زوج ولا تقبل بینه تو مرأه لأن الزوج قد استحق بزر هذه المرأه. زوج استحقاق پیدا کرده بزر این مرأه رو، عملا نکاح این رو و خدمت شما عرض کنم تحت تصرف قرار دادن بزر این مرأه رو ایشون استحقاق پیدا کرده. در حالی که و تورید و اختها فساد النکاح، اخت این مرأه اراده کرده که فساد این نکاح را ثابت کنه. فلا تصدق ولا تقبل بینتها، مورد تصدیق قرار نمیگیره این اخت مرأه. ولا تقبل بینتها، بینش هم مورد قبول قرار نمیگیره الا به وقت قبل وقتها مگر اینکه اون خواهره که اقامه بیانه کرده وقتی رو ادعا بکنه که قبل از ادعای این مرد را نشون میده، دخول قبل از این مرد را نشون میده با مرد دیگر صورت گرفته باشه. و سایل شیعه باب 12 حدیث 13 باب کیفیت رو باشه. اینا غیر داره که من اخبار زیاد داریم و لذا ما هستیم و انبوهی از این اخبار که تقریبا مورد مشابه هم هست، اما قضاوت‌های کاملا مختلف در یکی بدون هیچ گره تقسیم بین اینها صورت میگیره. تازه فرمودیم در بعضی ها گره انداخته میشه به نام هر که افتاد قسمم میخوره، در بعضی ها اساسا نه قسم نه قرعه، اونه که تحت تصرفش هست اون کنار گذاشته میشه به عنوان که اون منکره هنوز، نه قسم موبت بهش میرسه نه به بینه اش توجه میکنه. اون که از خارج واقعی بینه کرده مدعی تلقی میشه از بینه تو از مدعی ولی همین علامه نکرد. موارد مشابه هم هست، اما خدمت شما عرض کنم که در بعضی ها بینه قسم اصلا خود طرفین چون مورد حرف و قسم هم بالاخره ما به تک تک این روایات هیچ دایی نداره عمل کنم و نمیشه عمل کرد و قطع نظر از زمین ها تک تک این ها را بگیریم عمل بکنیم اولا این وجهی نداره، بلکه چاره نیست. باید این اخبار را درست کنار هم ردیف کنیم، بعضی ها در کنار بعض قرار بدیم تا روشن بشه کدومش مطلق کدومش مقید کدومش عام کدومش خاصه، تا میتونیم بین اینا چیکار بکنیم کدومش محکم کدومش متشابه. فردو فرمودیم مثلا یکی از متشابهات اخبار هم بده که اصلا شهود قسم بخورن، خود شخص که مدعی و منکر است هیچ گونه قسمی نخوره، هیچ عجیبی هست روزه متشابهات. باید بالاخره این روایات رو مطلق و مقیدش رو کنار هم قرار بدیم که مطلق رو هم رو بر مقید بکنیم، مقید را مقید مطلق قرار بدیم، اگر عام خاصی از خاص را مخصص عام قرار بدیم، اگر یکی متشابه است در کنار محکم قرار بدیم با اون محکم این متشابه رو توضیح و تفسیر بکنیم. خدمت شما از خود بالاخره ما حسن قضیه در این اخبار متعارفه چیه در موارد گوناگون فقه وجود داره. ولذا اختلاف این اخبار بالاخره باید حل بشه. یک راه حل این است که خصوصیات موردها با هم فرق میکنه. یکی مسئله مالیه، یه بغله، یه بعیر مثلا محل نزاست، یکی مسئله یه امرأه است. حضرت فرمودن این است خصوصیاتش با هم فرق میکنه و باید جدا جدا اینها خصوصیات بررسی بشه و یک ضابطه کلی نمیتونیم، چون همه شون این مسئله مالی نیست. تازه فرمودیم همه شون این مسئله ناموسی و فروض نیست، همه شون یک دست نیستن، هر دو ذریت باشن، یکی ذریت باشه که بالاخره خیلی با هم موضوعات و خصوصیات و موضوعات فرق میکنه. این است که باید ما امور متعددی را یکی پس از دیگری مورد بحث قرار بدیم تا بتونیم بین این روایات جمع کنیم. حدودا 5-6 مورد را ما امور پنجگانه مطرح میکنیم تا اگر این 5 امر را درست مورد دقت قرار بدیم به راحتی میتونیم این روایات را بینشون جمع بکنیم. اگر اون باقی فردا درس باشه و این نسیم رحمت تعطیلی شدت بدش نداشته باشه، فکر می‌کنم فردا بتونیم همش رو مطرح کنیم و یک جمع‌بندی خوبی از این روایات مختلفی که خیلی راه حل باهاشون با هم متفاوت و مختلف هست بتونیم ایشالله با اون با رعایت اون امور خمسه بتونیم ایشانا یه راه تن و خوبی پیدا بکنیم. به صلوات خط بفرماییم. بله یعنی از هم خب بحثمون در رابطه با تعارض ادله به جای بسیار حساس و مهم میرسیم. عرض کردیم منظرتون که تعارض به دو نوع تقسیم شد، تعارض بدوی و غیر مستقر، تعارض مستقر. تعارض بدوی و غیر مستقر اسمش با خودش دیگه، یعنی تعارض خبری ابتدایی بدویه، غیر مستقره، برقرار نیست این تعارض، متزلزل و ناپایداره. به این معنا با یک مختصر دقت نظر تعارض قابل چیه؟ مرتفع شدن هست، قابل جمعه، گیج کننده نیست، حیرت آور نیست، انسان را متحیر بکنیم چه کنیم بین این دو تا روایت، اینطوری نیست. به راحتی قابل حل اگر چنانچه مختصری دقت نظر بشه، تأمل بشه، رفع میشه، مرتفع میشه این تعارض. این تعارض رو میگه تعارض بدوی ابتدایی غیر مستقر، که جمع دلالی بین این دو تا روایت متعارض ممکن و میسوره، راحت قابل حله. اون وقت موارد خمسه برای این مطرح کرد، جمع دلالی میسوره است: تخصص، فروض، حکومت، تخصیص، ادله اولیه و ثانویه، که اینو مرحوم آقای آخوند اضافه کرده به اون چهار تا. ما اگر تخصص و ورود و حکومت و تخصیص و احکام اولیه و ثانویه این پنج عنوان را درست ملاحظه بکنیم، خیلی جاها خبر این متعارضه این تعارضشون بدوی ابتدایی و غیر مستقر. بین دو تا روایتی که ظاهرا با هم تعارض دارن اگر بینشون تخصص باشه، بین در تخصص تعارض نیست، سالشو گفته یکی میگه اکیم علما یکی لا تکره به جاهل ظاهرم بعد این دوتا ابتداعا یکی میگه اکیم یکی میگه لا تکره اما موضوعشو فرق میکنه اکیم میگه اکیم علما لا تکره میگه چی؟ لا تکره به جاهل و جاهل خصوصا خواهد رضا فرمودی خب ولی اینجا ببینید ظاهرن و ابتداءن خیلی به اصطلاح ناپایدار بین این دوتا دستور یه نوعی تعارض برقرار میشه اما با یه مختصر تعمد میشه مرتفع میشه شبیه هم گفته مثل یک دفعه مولانا میگه الخمر حرام حلال و یکی بعد میگه الخمر حرام میگیم از این دوتا دستور غیر قابل جمع صادر شده یک حرامه یکی حلاله اما خوب دقت بکنیم حرامون چیه خمر حرامه حلالون چیه خلب و سرکه حلاله دوتا موضوع جدایی از هم مثلا اینا با هم دیگه ربطی ندارن ولی زمان تعارض به راحت قابل رفت ورود و حکومت و تخصیص و احکام اولیه و ثانویه هم همچنین آیه مختصر دقت مثلا در ورود خاطر شریف باش گفتیم اصول عملیه در کنارش امارات معتبر شریعه اگر بیاد اصول عملیه گفتیم چند قسم دو قسم اصول عملیه عقلیه اصول عملیه چی؟ شرعیه اصول عملیه عقلیه و شرعیه چه؟ چرا تقسیم میشن به دو گفت چون در یکی عقل حکومت میکنه در دیگری نه شرع و نقل به ما راهنمایی میکنه مثلا در اصول عملیه عقلی یکی سه تاشو گفتیم براءت عقلی تخییر عقلی احتیاط عقلی اینا هر سه تاشون براءتی اگر یک خبر معتبری بیاد اماره معتبری بیاد موضوعشون از بین میره مثلا نمیدانیم میدانیم که خدمت شما عرض کنم در براءت عقلی نمیدانیم این حرام است یا حرام نیست هرچی گشتیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم اینجا عقل ما چی میگه؟ میگه عقاب بلا بیان قبیحه بگو انشالله حرام نیست خودت راحت تمام شد براءت عقلی حالا اگر یک خبر معتبر بیاد بگه این شی حرامه عملا دیگه چیه شما دستتون خالی میشه عقل دیگه کنار میره چون عقل میگفت چون عقاب بلا بیان قبیحه بگو انشاءالله حلاله نگران نباش دیگه نگران باید باشیم اماره معتبر آمده میگه حرامه خب حالا ما به این قبه عقاب بلا بیان چهار سه چهار پنج سال هم عمل کردیم گفتیم انشاءالله حرام نیست مرتکب شدیم به این عمل بردیم استفاده کردیم از این شیء ولی وقتی که یک دفعه این اماره معتبر را کشته بودیم این چیزی پیدا نکرده بودیم پیدا کردیم به گوشمون خورد به چشممون خورد عملا دیگه قبله باب و بلابیان منتفی شد باید بعد از این چیه؟ به ایوان حرمت و حرام ازش مقرس کنیم خواه اینجا به این میگم ورود اماره معتبر آمد به این تخییر عقلی هم همینه سریع میگم اینا شاید تکرار باشه چون براحت اصول عملی شرعی و نقلی مونده تا روشن بشه مثلا در تخییر عقلی چه بود؟ در تخییر عقلی نمیدونیسیم این واجبه یا حرام نمیدونیسیم چه برتری داره چه وجود تو حرمت هر دو تو حکمیسته حکم خدا هست هرچی تلاش کرده دلیل پیدا نکردیم خب متحیر شد عقل میگه خب ترجیح بلا مرجح قبیحه ترجیح بلا مرجح قبیحه هر کدومش اختیار کرده با خودت درسته؟ حالا یه اماره اومد گفت که نخیر این حرامه یا واجبه شما باز حیرت و سرگردانی دارید؟ نه ترجیح بلا مرجح میشه نه چون چیه جانب حرمت اماره اومد تعییدش خودش کرد، کفه ترازو را سنگین کرد. ببینید این اماره میاد این تخییر عقلی را موضوعش اشکار میکنه. ترجیح بلا مرتضه بود، حیرت و سرگردانی بود، ترجیح بلا مرتضه قبلی بود، اون از اولا مندفی میشه، میشه ورود. خدمت شما عرض کنم احتیاط عقلی هم همینه. احتیاط عقلی چیه؟ بگم اگر یه مثال بزنی فکر میکنم باید دوستانم من این چیز بکنم، ظاهرا نگفتیم مثالش. مثلا دقت کنید، فرض کنید که دو تا لیوان بود اینجا، بچه آمد دستشو کرد به یکی از لیوان ها، متوجه نشدیم که کدوم یکی از این لیوان ها را نجس کرد، ما اشراف نداشتیم. درست؟ اینجا یه تکلیفی قطعا داره به نام اجتنبن نجس، ولی آیا نجس این لیوان سبز رنگه یا اون لیوان آبی رنگه؟ نمیدونیم. خب اینجا تکلیف قطعی داره، مکلف و به برام مشخص نیست. عقل میگه هر کدومشو دست راز بکنیم بخوری شاید همون نجس باشه. برای احساس امام و امنیت از عقاب الهی از هر دو باید چکار کنی؟ اجتناب کنی. به این میگن چی؟ احتیاط عقلی. عقل میگه خب شما به چی متعرضی؟ به فاینه بخوری؟ میخوایی بگی انشالله این نجس نیست؟ شاید انشالله این نجسه. اون هم این میشه احتیاط عقل. حالا که ما اینجا احتیاط عقل میخواییم بخوریم و در دو اجتناب بکنیم، مرد متدینی یا بانوی بزرگواری که من دیدم که بچه به این لیوان قرمز رنگ دستشو کرد رفت بیرون دید. فرض کنید حرفش هم میتونه ناوره، مشرف بوده به این صحنه، من شما مشرف نبودیم، به ایمان یک امر اطمینان بخش، یک اماره مورد فرمود، این حرف قابل قبول میشه. عملا این احتمال عقاب دیگه چی میشه؟ منتفی میشه. ما دیگه اونی که شهادت داد اطمینان بخش شد برای ما که این لیوان قرمز رنگ بوده که دستش خورده بچه نجس شده، اون یکی چیه؟ پاکه دیگه، دیگه به قابی در کار است. میبینید چه در احتیاط عقلی، چه در تخییر عقلی، چه در براعت عقلی، اماره که آمد اولا موضوع چی میشه؟ مرتفع میشه، از بین میره. در نتیجه وارد که آمد مورود مرتفع میشه، کلن حل میشه قضیهش. اینجا میگه که بعد ما به راحتی عمل میکنیم به این وارد، مورود را میزنیم کنار، که تعارض بین وارد و مورود چیه؟ وجود نداره. چون قبه باب بلا بیان زمانی برای ما محترم بود و وظیفه داشتیم عمل بکنیم که بیان پیدا نکردیم، ولی وقتی که اماره آمد الامارتون بیانون فلا یبقا موضوع و عدم البیان اند وجدان البیان. دقت کردیم وارد که آمد مورود منتفی میشه، اولا تعارض بین این دوتا تعارض اصلا برقرار نمیشه، تعارض بدوی و ابتدایی است. رسیدیم به اصول عملیه شرعیه. اصول عملیه شرعیه که عقل اونجا حاکمیت نداره، دلیل نقلی آمده به ما یک اصل عملیه شرعی داده. مثل اینکه بررسی کردیم آیا این عمل حرام است یا حرام نیست، هر چیزی پیدا نکردیم، یک دفعه روایت حدیث رفع رفع اما لا یعلمون را چیه؟ خب رفع اما لا یعلمون به ما میگه که نمیدونی دیگه حرام است یا حرام نیست. رفع اما لا یعلمون در واقع حرام هم باشه شما عقاب ندارید. رفع اما لا یعلمون مدتی هم به همه رفع اما لا یعلمون عمل کردیم، حکم کردیم به چی؟ عدم حرمت و مرتکب شدیم. یک دفعه مثلا مطالعه میکردیم تحصیل را، استفسار را، منایت را، فقیر را، یا کافی را، یا وسائل شیعه را، دفعه دیدیم بعد در همین مورد یه روایتی از این حرامه، حرامه، ما این گشتیم پیدا نکردیم. ولذا فورا که نمیتونه مسئله برای اتصالی بکنیم، باید تفحص کنیم در تا حدی که یأس از وجدان دلیل پیدا کنیم. همین کار را هم کردیم، سستی و تنبلی نکردیم، راحت طلبی نکردیم، تا توان داشتیم تلاش کردیم، ولی کم خوب پیدا نکردیم. بعد از روز حساب حالا الان پیدا کردیم، وظیفه همون چیه؟ به این اماره آمد کنیم که میگه این حرام دیگه. فرض کنید اماره معتبره است، روایت صحیحه است، روایت موثقه است، باید به این عمل بکنیم. اینجا دیگه شما نمیتونید بینا رفع مالای علمون چی میشه؟ هیچی میره کنار دیگه. رفع مالای علمون زمانی به درد ما میخورد، دست آویز ما قرار میگرفت، اصل برایت شرط زاره میکردیم که این اماره رو پیدا نکرده بود. ما رو پیدا کردیم دیگه، مالای علمون نیست، جزء ماولمن است، ورود بهش میگن. از فرمان یا مثلا اصالت و طهاره، نمیدونیم که خدمت شما عرض کنم که این آب طاهره یا نجسه؟ یه پارچه پر از آب است اینجا میخوام استفاده کنم، میدونیم طاهره یا نجسه؟ و کلو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اصالت و طهاره به دلیل کلو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر دستاویز خودمون قرار دادیم، استفاده کردیم، یکی دو روز هم از این به اصطلاح آب استفاده کردیم، در حال ایمان کردی. حالا بعد یک آدم موثق میاد میگه بابا این مثلا یک فضله موشی افتاد توی این، به یک قطره بولی افتاده بود توی این، و این اماره معتبر است اینجا دیگه. دیگه کلو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بعد حتی تعلم انه قذر، این تا محکوم به طهارت بود، چهار روز نمیدونستیم استفاده کردیم درست، ولی الان دیگه حتی تعلم نشد، یعنی علم نو. ولو علم وجدانی هم پیدا نکنیم، شما نمیتونید بگید آقا این یه نفر رو بکنم کافیه، این اماره معتبره، ولو مفید علم هم نباشه در حد اطمینان نزدیکی به علم کافیه. تازه فهمه. پس اصالت و طهاره اینطور، اصالت و هلیه، خب آقایی آورد یک اونی برنج گذاشت اینجا در قدره من و شما و این خدمت شما باشه، مثل که مدت از استفاده از برنج نمی بینم کرده باشه، یعنی گفت خیلی ممنون، خب این مال خودشه، مال دیگریه، فورا یکی گفت بابا کلو شیء اینه که حلالت را تعرفنه و حرام به عینه، اصالت و هلیه رو جاری کردیم و شروع کردیم چندین هفته از این داره استفاده میکنیم. یک دفعه یک آدم عادی، دو تا آدم عادی که ما با چشم خودمون دیدیم که این اونی را رفت از گذره این برادرانه که شما میبودند و خودشون برین زیاد دارن آوردن و داده داشتن، ایشون با بابایی انصاف نیست که اونا هر روز بخورن، اینا هیچی ندارن، این اونی بعد اون را بردش آمون گذاشت روزه شما، ما دیدیم این رو درست کپی اینا، مثل اینا هم الان دسته چهار تا تو کتره دارن. نظر فرمودیم خب اینجا دیگه وقتی که این بگین شهادت میده، این اماره داره به من شما خبر میده، یه جای کلو شیء اینه که حلال حتی تعلم انه و حرام به عینه عوض میشه دیگه، علم نا انه و حرام به عینه، علم نا انه و حرام به عینه. اون تو تا کنون کار گناهی مرتکب نشدیم، چون اون شخص آورد داد و بعدم بهش گفت چرا این کار را کردیم، میگه خب به داخره عد انصاف نیست اونا هر روز بخونن شما فقط از گوش استشمام بکنیم. در دو فرمودیم من مسئولیت شرط میپذرم اونطور بکن که نمیشه جد قرض هم نیست که ببینید اینجا اصالت و هلیه اصل شرعی، اصالت و طهاره اصل شرعی، اصالت و برایه اصل شرعی، با آمدن اماره موضوع هر تک تکشون چه میشه؟ مرتفع میشه، عوض میشه. اینا را میگن اصول عملیه شرعیه غیر مغرض. اینی باز در آخر بحث دقت کنید. اصول عملیه شرعیه ما دو قسمه، اصل مغرض، اصل غیر مغرض. اصل غیر مغرض چیه؟ یعنی اصلی است که فقط در مقام شک به دردمون میخوره، هیچونه واقع را برای ما احراز نمی کنه، مثل اصل براءت، اصالت و علیه، اصالت و طهاره. اما بعد از اصول عملیه هستن که ولو اصل عملی است، اما کنده یه نوعی توانایی خیلی بیشتر از اون اصول عملیه دیگر داره. یه مقدار کنده واقع را به ما کاملا هم کشف نکنه، منکشف نشه، بویی از احراز واقع به ما میده. استصحاب از اونهاست، اصالت و صحه از اونهاست، حمد فعل مسلم بر صحت، اصالت و صحه یا استصحاب. در استصحاب که شما یقینا این عبا را خودتون شستید، تطهیر کردید، شستید، خدمت شما عرض کنن در آب خود آبتون کردید، دو تو زدید و دارید استفاده میکنید، یقین به طهارتش دارید. بعد خدمت شما از اون بچه ای آمد که دستش ندس بوده، برابر دست رو خیسی کرد و بعد حتی دیدید که بخش این عبا خیس شده، اینجا هم آب دارن چسبشون میدن، امکانش هست که از اون طرف شو کرده باشه، امکانش هست که بچه دستش ندس رو مارید بهید. شما فورا به استصحاب عمل کردید، لا تنگذر یقینا بشن، وظیفتون هم همین بود، لا تنگوزن یقینه به شک، بعد انگوز رو به یقین آخر، حتی تیقن انه نجس، تا یقین به نجاست پیدا نکردی قبلا اون یقین به نجاست تو چی از دست نده، درست؟ طبق همین شک کردی، استصحاب رو جاری کردی. استصحاب را که داده کرده اتفاقا چندین روز خدمت شما عرض کنم که همچنان با این عبایی که شک کرده بود استصحاب داده کرده نماز خونده. امروز آقای زید میاد میگه آقا ببخشید من روم نیومد واقعا به شما بگم این بچه ما این عبای شما رو نجس کرد. حضرت فرمود همون روزی که شما شک کردید که این خیزه آیا این نور اون بچه نجس کرد یا این روم آب ترشح کرد، ما خودت رو با لاتن بودم یقینه به شک راحت کردیم. امروز حالا پدر بچه که من دیدم این بحث ترشحات ادراری ما این بود که اینو خیس کرد، اینجا دیگه لاتن بودم یقینه به شک مرتفع میشه. حالا این استصحاب اصل مغرض فرقی نمی کنه چه استصحاب باشه، اصل مغرض چه اصالت البرائه، اصالت الهلیه، اصالت خدمت شما از کنه تحاره که اصل مغرض نیست و فرق نمی کنه. هر تک تک اینا اصول عملیه، چه اصول عملیه عقلیه، چه اصول عملیه شرعیه، هر کدومشون تا زمانی محترمن کارساز هستن که چیه؟ اماره، اماره معتبره شرعیه یافت نشده، ولی وقتی اماره معتبره شرعیه پیدا شد عملا موضوع اینا کلنسی میشه از بین میره. همون اصطلاح ورود که گفتیم، گفتیم ورود همون شبیه تخصصمون دا، در تخصص موضوع خارج شدنش مرتفع شدنش تکبینیه، اما در ورود به برکت تشریع دخالت شرع موضوع مرتفع میشه. پس بنابراین با تخصص با ورود عملا تعارض ابتدایی و بدوی مرتفع میشه، اون تعارض غیر مستقر از بین میره، جمع دلالی صورت میگیره. این بحث تخصص و ورود رو گفتیم و ما بحث حکومت و تخصیص و ادله اولیه مصانمیه انشاءالله باشه برای فردا. شرط مجلس کردن آیون تحصیلات رو و درست ترسیل ندن ظاهرن فردا، پس فردا هم درس ها هست. اگر دوستان عزیز تشریف دارید ما آمادگی داریم. مثلا الله علیه. خلق